با سلام و به نام خدا. در درس آشنایی با معماری جهان ما دو تا مبحث مقدماتی داشتیم. در جلسه اول معرفی درس بود و ادامه معرفی درس به عنوان مقدمات در این مبحث و در این جلسه با PDFی که در اختیارتون هست و من الان توضیح میدم جلو میره، تا اینکه با یک شناخت از محتوا و روش درس وارد مباحث درسی بشیم. بنابراین آنچه که در اسلاید شماره 2 نوشته رو کمی درش تأمل میکنیم و اینکه آیا در دوره کارشناسی معماری باید تاریخ معماری جهان رو بخونیم یا با معماری تاریخی جهان آشنا شویم. نکته این است که شماها روش فکر کنید و دانشجوها پاسخ بدن و من انتظارم این است که الان هم که من این موضوع رو تشریح می کنم، قبل از این که من تشریح کنم خودتون روش فکر کنید که تاریخ معماری برای شما بیشتر به درد میخوره یا معماری تاریخ. در واقع ما اینطوری توضیح میدیم که ما مدرسان قطعاً باید تاریخ معماری جهان رو خونده باشیم، بهش مسلط باشیم، ولی لازم نیست به شما تاریخ معماری جهان آموزش بدیم. چرا؟ چون دانشجوی کارشناسی در معماری باید معماری یاد بگیره و آشنایی با معماری جهان بسیار یاری رسان هست به دانشجویان معماری برای پرورش خلاقیت‌های معمارانه در اونها. و خب این آشنایی با معماری جهان میتونه در تمام گستره تاریخ و جغرافیا باشه، یعنی تمام جهان رو پوشش بده و تمام دورهای تاریخی رو. آثار شاخص تاریخی معماری رو ما باهاش آشنا میشیم، روش آشنا شدن رو توضیح میدیم در این جلسه که چگونه با این آثار آشنا میشیم، برای اینکه بتونیم تاثیرگذار باشن این آثار بر شما دانشجویان، به عنوان اینکه در آینده کاری و شغلیتون خلاقیت های معمارانه رو شناخته باشید و از طریق اونها ذهن خلاق شما پرورش پیدا کرده باشید. اما تاریخ معماری خودش یک مبحث بسیار سنگین و قوی هست که به درد دوره های بعدی میخوره، دوره های ارشد یا دکترا، اگر کسی بخواد محقق تاریخ معماری باشه، محقق معماری در روند تاریخیش باشه، و یا حتی در دانشکده علوم انسانی کسانی که شاخه های از تاریخ تمدن رو مطالعه می کنن ممکن است که به زیر شاخه های تاریخ هنر و تاریخ معماری بپردازند، که لزوماً بحث پرورش معمار در اونجا نیست، بحث پرورش تاریخ نگار هنر و تاریخ نگار معماری و یا محقق معماری هست که باید پرورده بشه. پس دانشجویان کارشناسی معماری بهتر از هر چیز این است که با معماری تاریخی در جهان آشنا بشن. چرا؟ برای این که معماری یاد بگیرن، یعنی از آثار گذشته یاد بگیرن، آثار گذشته سواد بصری اونها رو اونطوری که همکار من آقای دکتر فلاح تاکید میکنن همیشه بالا ببره و توان و خلاقیت های معماریشون رو شکوفا کنه. خب پس ما تا اینجا توضیح دادیم که معماری تاریخی رو میخونیم. به همین دلیلم حرف دفعه پیشم رو تکرار میکنم، ترجیح داره اسم این درس آشنایی با معماری جهان باشه به جای درس تاریخ معماری جهان. در اسلاید 3 باز چند تا سوال مطرحه. اول اینکه مراجع اصلی ما برای آشنایی با معماری جهان کدامند؟ آیا کتاب‌های تاریخ معماری رو باید مطالعه کنیم، کتاب‌های تاریخ هنر رو، یا کتاب‌های خاصی نوشته شدن که آشنایی با معماری جهان هست که هستن موجودن، به نحوی که اسم تاریخ توشون نیست. مثلا کتابایی که ما مرجع خودمون قرار دادیم مثل فرم فضا نظم چینگ هست یا فرم فضا معماری یودکه هست که اسم تاریخ معماری توش نیست، بلکه معماری رو در قالب فرم و فضا و نظم توضیح میدن و ما بیشتر به اون منابع متکی هستیم. ولی در قالب این که مراجع اصلی ما کدومن، این سوال مطرح میشه که مراجع اصلی ما آیا متون مکتوب تاریخ نگاری معماری هستند یا اصلا خود آثار، رفتن سراغ آثار شاخص تاریخ معماری. در واقع اگر ما به اون چیزی که هدفمون هست، یعنی پرورش معمار از طریق آشنا شدن با آثار تاریخ معماری در عرصه گیتی بخوایم توجه کنیم، باید بریم سراغ آثار. آثار منابع اصلی ما هستند، منابع ثانویه ما کتاب‌ها هستند. خب کتاب‌ها هم باز دو دسته هستند، اونهایی که معماری رو به جهت تاریخی بررسی کردن یا اونهایی که معماری رو به واسطه معماری بررسی کردن. توصیه ما رجوع به منابعی است که معماری رو به واسطه معماری بررسی کردن و اونهایی که معماری رو به جهت تاریخی بررسی کردن در مرحله بعدی قرار می گیرن برای اطلاعاتی که ما در طول درس برامون سوال پیش میاد و بیشتر سوالها راجع به کانتکست یا سیاق یا اون بستر پیدایش اثر هست. در نتیجه متون تاریخ نگاری معماری اونجا به کمک ما میاد. سوال دیگه این است که چرا و چگونه با آثار روبرو میشیم؟ چراییشو گفتیم. چراییش همین است که شما از طریق آثار راه‌حل‌های معمارانه رو فرا بگیرید و خلاقیت‌های معمارانه رو ببینید و خودتون توان خلاقه معماری پیدا کنید. چگونه مواجه میشیم؟ با یک نگاه تحلیلی، نه توصیفی و گزارش تاریخی. ما هیچ گزارش تاریخی از اثر نمیدیم مگر وقتی که اثر رو تحلیل کردیم و در نهایت برای پاسخ به زبان محلی و بومی اثر که قبلا توضیح دادیم نیاز داریم که بریم سراغ بستر اثر، بستر پیدایشش، بستر تاریخی فرهنگی و جغرافیایی که اون اثر در اون پیدا شده. پس در آخر سر هست که ما بعد از تحلیل و فهم اثر از طریق تحلیل فرم و فضا میریم سراغ مباحث تاریخی و اصولاً به هیچ وجه وارد مباحث توصیفی نمیشیم. سوال بعدی اینه که چه زمانی باید سراغ متن برویم؟ خب مشخصه، وقتی که اثر رو تحلیل میکنیم و در ضمن تحلیل سوالهایی برامون پیش میاد که اون زبان جهانی اثر به ما پاسخش رو نمیده و نشان دهنده این است که این اثر در یک فرهنگ و در یک بستر تاریخی جغرافیایی خاص به وجود آمده که پاسخ ما در اونجا نهفته است. پس باید بریم به سراغ متون تاریخ تمدن و تاریخ هنر و تاریخ معماری تا بتونیم اون سوالهامون رو پاسخش رو پیدا کنیم. خب گفتیم که ما منبع اصلیمون در این درس آثار هستن و میریم سراغ آثار و سعی میکنیم از آثار معماری یاد بگیریم. حالا این است که به چه صورت این اتفاق میفته؟ آیا برای اینکه این آثار رو بریم سراغشون به طور رندوم و به طور اتفاقی میریم در کتاب های مختلف مجلات رو ورق میزنیم و نمونه های معروفی رو به دست میاریم و شروع میکنیم به تحلیلشون، یا اینکه با یک روش جغرافیایی یا یک روش تاریخی سراغ آثار میریم. ببینید کتاب فرم فضا نظم چینگ اون کار اولی رو کرده، به طور رندوم سراغ آثار رفته برای تبیین موضوعایی که میخواسته تو اون کتاب مطرح کنه. وقتی میخواد راجب فرم صحبت کنه و راجب نظم صحبت کنه و راجب فضا از شکل به فرم برسه و اجزای معماری رو بحث کنه، یک بار میبینیم داره یک اثر ژاپنی رو جلوی روی ما میذاره، یک بار یک اثر از معماری اسلامی رو میذاره، یک بار یک اثر از معماری قرون وسطا رو میذاره، یا معماری مدرن رو میذاره، یا معماری ایران باستان رو میذاره. به طور تاریخی در یک روند تاریخی نمیره سراغ آثار، بلکه بنا به اون موضوعی که میخواد بحث کنه یک اثر خیلی شاخص معماری رو میاد معرفی میکنه و میگه این موضوعی که من دارم بحث میکنم در رابطه با نظم مثلا به این صورت در این اثر به نمایش در اومده، یا ساماندهی اثر بر اساس نظم به این صورت بوده. یه روش بسیار خوب برای یادگیری معماریه. به همین دلیل همیشه من به عنوان منبع مطالعه جانبی برای تمام دوره معماری این اثر رو توصیه کردم، از جمله به عنوان منبعی برای همین درس معماری جهان. اما ما چون به عنوان دانشجوی کارشناسی اون شناخت و دانش کامل و کافی رو از آثار معماری انسان در طول تاریخ نداریم، لازم است که و اسم درس هم به هر حال تاریخ معماری هست و در یک چارچوب تاریخی ما باید کار بکنیم، ناچاریم از اون روش مألوفی که کتاب‌های تاریخ معماری نوشته شدن استفاده کنیم و یک مسیر تاریخی برای انتخاب آثار رو برای خودمون در پیش بگیریم. این کار رو آقای یورگن یودکه در کتاب فرم، اسپیس اند آرکیتکچرش انجام داده. یعنی او هم مثل چینگ راجع به فرم، فضا، البته چینگ بحث نظم رو پیش میاره و ایشون از فرم و فضا به معماری میرسه، همون دیدگاه رو داره، اما آثار رو به ترتیب تاریخی شروع میکنه جلو آمدن و البته از مصر شروع میکنه و میاد جلو تا دوره معاصر و دوران معماری مدرن هم به همون سیاق آثار رو تحلیل میکنه و بعدن در پایان مبحث تحلیل معماریش یک مختصری راجع به کانتکست یا بستر پیدایش اثر، یعنی تاریخ و جغرافیا و فرهنگ اون آثار مینویسه، که بیشتر الگوی ما در تدریس این درس همون کتاب آقای یودکی است که یکی از دلایلمون این هست که دانشجوهای ایرانی در دوره دبیرستان تاریخ تمدن نخوندن، تاریخ جهان نخوندن و با آثار معماری تاریخی وقتی میخوان آشنا بشن، که هدف ما آشنایی با آثار معماری تاریخی هست، به هر حال تاریخ باید بدونن. و چون اگر به صورت رندوم بریم دوره های تاریخی رو نمیشناسن، یک مقدار دچار گیجی و در هم آشفتگی میشن. بنابراین ما سیر تاریخیمون رو از قارنشینی شروع میکنیم و توضیح خواهیم داد که چرا قارنشینی رو در حوزه معماری بحث میکنیم. بسیاری از کتاب‌های تاریخ هنر از قارنشینی شروع کردن، به تبع اونها کتاب‌های معماری هم بعضن از تاریخ معماری هم بعضن از قارنشینی شروع کردن، ولی عمدتاً قارنشینی رو به عنوان معماری نشناختن و گفتن معماری از زمانی که انسان از غار بیرون آمد و سرپناه ساخت شروع شد. اما ما بر اساس یک تئوری راپاپورت که میگه بشر به طور فطری به محیط خودش نظم میده و این نظم همون چیزیست که چینگ اون رو یکی از ویژگی‌های معماری میدونه و در واقع فضا و نظم با هم ارتباط دارن و خلق فضا اتفاق میفته، ما قارنشینی رو بشر قارنشین رو بشر معمار میدونیم. در اینجا سوال شده آیا در مواجهه تاریخی با آثار معماری در پی فهم معماری اثر هستیم یا در پی فهم تاریخ اون اثر؟ قطعا ما در پی فهم معماری اثر هستیم. تاریخ در واقع یک مرحله بعدیش هست که تاریخ اون اثر فهمش به درد ما میخوره که اثر رو بهتر بفهمیم. یعنی دوباره باز از تاریخش برگردیم به اثر، یعنی از زبان جهانیش که ما با اون سعی میکنیم اثر رو بخونیم، قطعا سوالهایی برای ما پیش میاد که باید به تاریخ اثر برسیم و جوابمون رو که پیدا کردیم دوباره به اثر رجوع کنیم و ببینیم اون تاریخ و اون به اصطلاح زمانه‌ای که اثر درش به وجود آمده چه تأثیری در اثر داشته، که یک سیر رفت و برگشتی اتفاق میفته. پس گام برداشتن ما میتونه در یک سیر رفت و برگشتی باشه، از اثر به تاریخش و از تاریخش به اثر. آیا برای فهم اثر نخست به تحلیل تاریخ و جغرافیا و فرهنگ یا بستر اثر توجه میکنیم؟ خیر، اینو توضیح دادیم. گفتیم که برخلاف کتاب‌های تاریخ هنر و تاریخ معماری، ما به این موضوع در مرحله دوم می‌پردازیم. سبک‌شناسی و مطالعه سیر تحول سبک‌ها رو هم دنبال نمی‌کنیم، بلکه ما از اثر سبک رو تشخیص می‌دیم. کاری که اصلا سبک‌شناسی بر پایه اون به وجود آمد. سبک‌شناسی وقتی به وجود آمد که یک عده محقق آثار تاریخی رو بررسی کردن و بعد دیدن این آثار تاریخی رو میشه به یک نوعی تقسیم بندی کرد که ویژگی‌های سبکی مشترک داشته باشن. بنابراین اون تقسیم بندی سبکی و بعد سبک‌شناسی در هنر و معماری پدید آمد. پس ما هم مثل اون محققان اول میریم آثار رو میشناسیم و بعد از سبکش صحبت میکنیم و اینکه ویژگی های سبکیش چی هست و چطوری قابل تمیز هستن آثاری از یک سبک در یک فرهنگ با آثاری از سبک دیگه در همون فرهنگ. پس همونطور که در پاسخ سوال بالا توضیح دادم، ما یه روش متفاوتی رو در این درس دنبال میکنیم و اون روش متفاوت چیست؟ روش متفاوت ما سلسله مراتب فهم اثر، شناخت ویژگی های سبکیش به دنبال فهم اثر به وجود میاد و بعد بررسی سیر تحول، که لزوماً این سیر تحول هدف اصلی ما نیست، ولیکن در جاهایی میبینیم این سیر تحول چشمگیره و باید بهش توجه کنیم و در نهایت هم شناخت بستر پیدایش اثر یا کانتکستش که شامل تاریخ و جغرافیا و فرهنگ آثار میشه برای ما. ببینید در اینجا من توضیح دادم که در کار تدریسمون ما چطور عمل میکنیم. حالا اینها شاید برای شما ثقیل باشه در این لحظه فهمش، اما وقتی که درس شروع میشه اگر برگردید این نوشته ها رو بخونید میبینید ما داریم توی همون چارچوب عمل میکنیم. پس روش این درس متکی به فهم آثار شاخص معماریه. به قصد فهم معماری هر دوره یا تمدن توسط تحلیل فرم و فضا. پس به هر حال دوره های تمدنی و تاریخی برای ما مهم هستن و بهشون توجه میکنیم، ولی از طریق آثار. یعنی چی؟ یعنی معماری تاریخی رو میشناسیم و این تحلیل آثار هم مبتنی به تحلیل فرم و فضاست، با توجه به اینکه این تعریف از معماری رو مد نظر خودمون قرار دادیم، تعاریف مختلفی از معماری کردن، اما چون ما بر مبنای آثار چینگ و آثار یودکه که از فرم و فضا در معماری صحبت میکنن و تاکیدشون بر فرم و فضا هست، معماری رو هنر خلق فضا میدونیم و به این دلیل است که کارمون مبتنی بر تحلیل فرم و فضاست بیش از آن که بخواد تحلیل تاریخی و کانتکست معماری باشه که اون کار محققان تاریخ معماری هست. اینجا هم باز دوباره توضیح دادم که برای اینکه به این هدف برسیم، شناخت اثر، مواجهه با خود اثر و تحلیل فرم و فضای اون کار اصلی است که ما در کلاس انجام میدیم و تمرین هایی که شما انجام میدیم هم بر همین اساسه. و این روش رو از کتاب فرم فضا و معماری اثر یورگن یودکه اقتباس کردیم. خیلی از تصاویر رو از همون کتاب استخراج کردیم، خیلی از مطالب رو از همون کتاب استخراج کردیم و همینطور از کتاب چینگ و از کتاب های تاریخ معماری، اما به روش خودمون نه به روش اونها. حالا در این روش علاوه بر کلیت اثر، هر جزء فضایی اون نیز میتونه برای ما مورد تحلیل و تحلیل فرم و فضا قرار بگیره. حتی یک ستون که یک عنصر سازه‌ای هست خود به خود فضایی خلق میکنه، فضایی جزئی در یک کلیت معماری. این فضای جزئی رو ما به هر حال نادیده نمیگیریم و اون رو هم تحلیل میکنیم. یا مثلا مثل مثال هایی که خواهیم زد، یک پلکان، یک مسیر عبوری، یک سقف، سقف ها در بسیاری آثار با پرداختی که شدن بنا به تعریفی که فرم چی هست و فرم حاوی یعنی اون احجام و اشکالی از معماری هست که پرداخت شده و فضا خلق کرده و در واقع فرم حاوی کیفیت فضایی است، بنابراین کفسازی، سقف‌ها، دیوارها، همه اینها میتونن به عنوان فضا و عناصر و جزئیاتی از یک اثر مورد بررسی قرار بگیرن و تحلیل فضایی بشن. در اینجا ما نشون دادیم که با بررسی فرم و فضای هر عنصر فضایی یا سازه‌ای میتونیم به شناخت اون اثر نزدیک بشیم و به فهم معماریش و خلاقیت‌های معمارانش. اینجا ببینید ورود به یک بنا و یا ورود به یک فضای ثانوی، از یک فضای اولیه به یک فضای ثانویه و فضای اولیه در سطح پایین تریست و فضای ثانویه در سطح بالاتری. عنصری به نام راه پله میاد مطرح میشه. در هر کدوم از اینها نوعی خود راه پله و بعد عنصر واسط اون راه پله با فضای بعدی یک مجموعه رو خلق کردن که قابلیت تحلیل فرم و فضا داره که اینجا زیاد وارد بحثش نمیشیم، ولی این مصادیق رو ما در آثار مختلف بررسی خواهیم کرد. در اسلاید 7 هم باز همون راه پله ها یا پلکان ها رو میبینیم که چطوری در آثار مختلف در دورهای تاریخی مختلف از عصر باستان تا عصر مدرن به عنوان بخشی از فضای معماری یک بنا و کلیت یک بنا خودشون یک جزء فضا هستن و چقدر طراحانه رفتار شده باشون و این وجوه فرمالشون به اضافه کار کرد، به اضافه مساله و تکنولوژی، مجموعاً یک معماری به وجود آورده به عنوان معماری راه پله و راه پله به عنوان ورودی. همیشه ورودی ها راه پله نیستن، ولی اینجا ما راجع به ورودی های از نوع راه پله داشتیم صحبت میکردیم. مبحث بعدی ما که اینجا اشاره کردم و در درس حتما بهش میپردازیم، زبان جهانی معماری فارغ از زمان و مکان اصل موضوع بود که گفتیم آثار رو در مرحله نخست فارغ از زمان و مکانشون، مثلا اسلاید سمت چپ بالا رو نگاه کنید، عکس سمت چپ بالای این اسلاید، اصلا لازم نیست که توضیح بدیم این اثر در کدوم فرهنگ، در چه تاریخی و با چه ویژگی های جغرافیایی به وجود آمده. شروع می کنیم به تحلیل فرم و فضا، بعد سوال میشه که چرا اینجا مثلا آب حضور داره، چرا این اثر پایه های سبک و سقف سنگینی داره. اینها وقت جوابش رو باید تا حدی که از زبان کلی معماریش یا زبان جهانیش میفهمیم میدیم، یعنی یک نوع کیفیتی رو درک میکنیم که بیان میکنیم، ولی جزئیاتش رو باید بریم سراغ زبان بومیش که خب بفهمیم این در ژاپن، فرهنگ دوره ایش رو بشناسیم، حتی کار کرده این بنا رو بشناسیم و بعد بفهمیم که چرا این ریزکاری ها درش وجود داره که کاملا بیانگر یک ویژگی بومی سرزمینی و بیانگر یک زبان محلی است. خب تمام آثار رو گفتیم به این طریق بررسی میکنیم، از زبان بین المللی به زبان بومی مجبوریم بریم، اما در همین زبان بین المللی و زبان بومی یکی از مسائلی که در هر دو مطرح هست ارتباط بستر با زمین و عرصه‌ای که در اون به وجود آمده هست. ارتباط این اثر با زمین مسطح و برکه آب، ارتباط اثر دیگری که روی ارتفاع قرار گرفته و پایین پاش آثار متعددی و اگر تصویر بزرگتری داشته باشیم می‌بینیم یک شهر در پایین پاش گسترده است. ارتباط این قلعه‌ای که در ارتفاع قرار گرفته و مسلط به یک محدوده بزرگی از پیرامونش هست. ارتباط این بنای ظریف و نازکی که انگار از درون یک صخره رویده، همینطور که گیاهان ظریف از این صخره رویدن، این بنا هم با یه ظرافتی از این صخره رویده. اینها هم موضوعات مورد بحث ما هستند، یعنی چگونگی حضور اثر در یک عرصه که میتونیم بگیم سایتش یا محوطه‌ای که اون اثر درش قرار گرفته. خب آخرین موضوعی که ما بهش میپردازیم که در حوزه زبان و بیان بومی معماری هست، بحث از شرایط تاریخی جغرافیایی و فرهنگی تمدن‌هایی است که اون آثار در اونها به وجود آمدن، که اسلاید 9 داره به ما نشون میده که وقتی راجع به تمدن و فرهنگ صحبت میکنیم لازم است که مقداری از سایر هنرهاشون، به خصوص هنرهای تجسمیشون که در رابطه با معماری به ما خیلی کمک میکنه، آشنا بشیم. بحثی پیرامون ویژگی های فرهنگی، باورها و اعتقاداتشون داشته باشیم و البته اوضاع سیاسیشون رو بدونیم و جغرافیا و اقلیمشون رو آشنا باشیم. خب شناخت معماری در اون کانتکستی که به وجود آمده و در واقع مرحله آخر بحث ما در آشنایی با آثار معماری هست، به طور خیلی ساده میتونه از بستر توپوگرافیک و لندسکیپ شروع بشه، همون گونه ای که در اسلاید 8 توضیح دادیم، یعنی سایتی که اثر درش قرار گرفته رو تجزیه و تحلیل کنیم و ارتباطش رو با اون بسنجیم. بعد جغرافیا و اقلیمی که اثر در اون قرار گرفته، یعنی کانتکست جغرافیایی و اقلیمیش رو بشناسیم، کانتکست تاریخی و زمانیش رو بشناسیم و کانتکست فرهنگیش رو. اینها محورهای اصلی هستند که باعث میشن هر اثر معماری زبان بومی و محلی خودش رو داشته باشه. خب از این مباحث که در واقع مباحث اصلی است که برای شناخت هر اثر معماری بعد از تحلیل فرم و فضا بهشون میپردازیم بگذاریم، به این موضوع میخوایم بپردازیم که ما ترتیب و حوزه مکانی بررسی آثار برامون چگونه است. آیا مثل کتاب جدید و بسیار بگم قابل تایید با دیدگاه های معاصر که آقای چینگ و یارزون بیک نوشتن، ما میاییم تاریخ جهانی معماری رو بیان میکنیم، یعنی اول جهان و اون وضعیت گلوبال معماری رو مد نظر قرار میدیم، در دوره ها و مقاطع تاریخی تمام جهان رو مورد بررسی قرار میدیم، یا مثل کتاب های قدیم و آثار قدیمی تر یا همون روش معلوف در تاریخ نگاری معماری میایم یه سیر تاریخی برای آثار مفروض میکنیم، یعنی تصور میکنیم اول در بین النهرین آثاری به وجود آمده، بعد در مصر، بعد در کجا، که در واقع چنین نبوده، ولی به هر حال یک سیر تاریخی که خیلی دقیق نیست اما تاریخ نگارا بهش توجه داشتن اون رو در نظر میگیریم. و یا اینکه اصلا مثل کار چینگ در کتاب قبلیش آثار رو به طور رندوم نگاه میکنیم. همونطور که گفتیم ما روش کرونولوژیکال رو به ناچار انتخاب میکنیم که یک روش قدیمی است، توالی تاریخی رو انتخاب میکنیم و در این توالی تاریخی هم از نظر مکانی به حوزه مدیترانه تمرکز میکنیم، علی‌رغم نقدی که به نگاه یوروسنتریسم داریم. این مباحث رو در کلاس بیشتر با تفصیل بیشتر راجع به صحبت میکنیم، اما دقت کنید که حوزه مدیترانه مرکز توجه ما در این درس هست به چند دلیل. یکی این که حوزه مدیترانه یک کانون تمدنی غنی بوده در دوران باستان، تمدن‌های مهم و متعددی در این حوزه شکل گرفتن، از بین النهرین، فنیقیه، مصر، تمدن‌های اژه‌ای و تمدن یونان که مجموعه اینها تمدن اروپای دوران روم باستان رو به وجود میارن و بعد از اون قرون وسطا و تا رنسانس و دوره معاصر رو، و امروز هم تمدن جهان بر محور تمدن غرب و تاریخ تمدن غرب میچرخه و هنر و معماری هم همینطور. یکی این دلیل هست و به ناچار حوزه شرق که همیشه حاشیه بوده به علت مسافت و موقعیت جغرافیاییش مثل چین و شبه قاره هند در مرحله دوم توجه ما هستند. به نظر میاد برای اون حوزه ها درس های مستقلی به صورت انتخابی لازمه که وجود داشته باشه. ما در ترم هایی که فرصت بکنیم یک اشارهی به معماری از شبه قاره هند تا چین و ژاپن تحت تأثیر فرهنگ بودیزم که از هند به اون سرزمین ها میره خواهیم داشت. معماری ایران باستان، معماری جهان اسلام، معماری اقوام آستکا، مایا و اینکا در آمریکای مرکزی و جنوبی، تمام اینها در حوزه درس ما نیست. برای برخیشون درس‌های اجباری و یا اختیاری در دانشکده هست و ما به دلایلی که گفتیم متمرکز میشیم به معماری حوزه مدیترانه. نگاه و رویکرد اروپا محوری در واقع یک نگاهی بود که از دوره استعمار پا گرفت و مورد تحقیر قرار دادن سایر فرهنگ ها و تمدن های کهن شد، به این دلیل بهش نقد داریم. اما در هنر و معماری هم این نگاه مورد نقد قرار گرفته، به همین دلیل هست که خود اروپایی ها هم و غربی ها هم امروزه با این نگاه کتاب های شناخت معماریشون رو نمی نویسن، بلکه یک نگاه جهانی یا گلوبال به معماری دارن. ولی ما دلیلش رو گفتیم که به ناچار تو همون چارچوب حوزه مدیترانه به دلایلی که ذکر کردیم تاکید داریم و یکی از این دلایل فرصت اندکیه که ما داریم و نمیتونیم تمام جهان رو اونطور که چینگ در کتابش بیان کرده در یک ترم ارائه بدیم. اون به درد یک دوره شناخت معماری جهان میخوره که مثلا شما یه دوره دو ساله کارشناسی ارشد در اون رشته خاص داشته باشید. و به همین دلیل ما ناچاریم که مهمترین گستره جغرافیایی که تا به امروز تأثیراتش در جهان هست و تأثیرات جهانی شدن هنر و معماری و فرهنگ و تمدن هم امروز دیگه یه چیز بیبر و برگرد هست، بنابراین روی حوزه مدیترانه تمرکز میکنیم از بین النهرین تا آغاز دوره مدرن، که البته ما قبل از بین النهرین به قارنشینی هم میپردازیم. در اینجا بعضی منابع خیلی معتبر رو من معرفی کنم. منابع خیلی زیادن، منابع خوب زیاد هستن. کتاب آقای واتکین رو من اینجا نیاوردم، کتاب آقای کرتیس رو اینجا نیاوردم، ولی کن دو سه تا کتاب رو معرفی کردم که عنوان Global History of Architecture جدیدترین و دقیقترین عنوانی است که میشه برای بررسی آثار معماری جهان قرار داد و ساختار کتاب هم به تبع همین عنوان شکل گرفته. کتابی که ما مرجعمون هست Form, Space and Architecture اثر یودکه هست. فهرست مباحثی که ما راجبش صحبت میکنیم از قارنشینی شروع میشه و عصر نوسنگی و دوران کوچروها، بشر کوچرو، تا انقلاب کشاورزی و یکجانشینی و پیدایش تمدنها. در پیدایش تمدنها همون سیر معروف رو دنبال میکنیم، بین النهرین، مصر، یونان، نه تمام دوره های تاریخی یونان بلکه دوره کلاسیک که آثار شاخص و برجسته معماری داره، و روم باستان، و باز روم هم یک اشاره‌ای به دوران جمهوریش میشه ولی عمدتاً آثار شاخص و برجسته‌اش در دوره امپراتوری شکل گرفته که ما به اون دوره تکیه میکنیم. و بعد از سقوط امپراتوری روم جهان مسیحیت در غرب آغاز میشه و جریان معماری شاخص و فاخر کلیسا سازیه. به این ترتیب ما معماری جهان مسیحیت رو که عمدتاً در قالب کلیسا سازی هاست، از صدر مسیحیت و بعد تمدن بیزانس، بعد قرون وسطا و دو تا سبک مهمش رومانسک و گوتیک پی بگیریم تا میرسیم به دوره رنسانس که علاوه بر کلیسا سازی، معماری های شهری و آثار غیر مذهبی و سکولار هم جز آثار شاخص معماری میشن، شبیه اتفاقی که در دوران یونان کلاسیک و امپراتوری روم بود. این مبحث رنسانس هم به معنی باز نوزایی و تولد دوباره آن چیزهایی است که در دوره کلاسیک یونان و دوره امپراتوری روم بود. به همین دلیل که شباهت‌های زندگی شهری دوره رنسانسی با اون دوران نزدیک هست، ما شاهد معماری شهری و معماری آثار غیر مذهبی هم در این دوره هستیم که با راجبش صحبت می‌کنیم. و بعد در آخر رنسانس ما با یه دوره مواجهیم به نام مانریزم یا اطوارگرایی که زمینه ساز پیدایش دوره باروک میشه و با بحث در آثار معماری باروک درس معماری جهان خاتمه پیدا میکنه و درس بعدی معماری معاصر هست که در دانشکده تدریس میشه. در زمانهایی که تعطیلی در ترم پیش نمیاد و ما وقت کافی داریم که 15 یا 16 جلسه کلاس داشته باشیم، یه پرسه‌ای در معماری ایران باستان میزنیم و همینطور معماری آینی شرق. اگر بتونیم جلسه ای رو برای معماری هخامنشی برگزار میکنیم و معرفی آثار دوره ساسانی رو با کلیات ویژگی‌های خیلی کلیشون بیان میکنیم، وگرنه در قالب تمرین ها با دانشجوها یک زمینه آشنا شدن با معماری هخامنشی و ساسانی و خیلی کلی و ابتدایی، و بحث معماری ایران باستان رو میذاریم به عهده درس اختیاری که در دانشکده ارائه میشد و بعضا میشه. اما معماری آینی شرق جزء شرح درس معماری جهان هست و ناچاریم بهش بپردازیم. سعی میکنیم در زمانهایی که وقت هست دو جلسه، وگرنه یک جلسه حداقل، به معماری بودایی از هند تا چین و ژاپن یک رجوع کلی داشته باشیم و یک شناخت اولیه به دست بیاریم. در این مرحله من در اسلاید 16 سوالهای مطرح کردم که باید جواب بدید، که تمدن ها وقتی شکل می گیره، یعنی انسان یک جانشین میشه و شهر و تمدن به وجود میاد، که معنی تمدن رو هم حالا در ضمن پیشرفت درس خواهیم فهمید. این تمدن های باستانی کدامن؟ نام ببرید اون چیزایی که در کتاب های تاریخ تمدن اسم برده شدن. شما میتونید به کتاب تاریخ تمدن ویلدورانت اشاره کنید، رجوع کنید و تمدن های باستانی رو از اونجا استخراج کنید، یا از هر دایره المعارف استخراج کنید. اسم ببرید و بگید در کجاها پدید آمدن. کوهستان ها، مناطق پایکوهی یا مناطق پست و جنگلی یا مناطق پست و رودخانه ای. اگر هر کدوم رو که نام بردید در یکی از این مکانها به وجود آوردن، نمونهش رو نام ببرید. این رو حتما انجام بدید و بعد تمدن‌های رودخانه ای جهان رو روی نقشه جهان، یعنی یک نقشه گلوبال، یک نقشه ای که از چین تا آمریکای مرکزی و در این تا قاره آمریکا رو به صورت تصدیق شده در اختیارتون میذاره، تمدن‌های رودخانه ای باستانی رو روش مشخص کنید. حتما باید این کارها رو بکنید، یعنی جغرافیای دنیا رو باید بشناسید تا بتونید تاریخش رو بشناسید، تا بتونید آثار تاریخیش رو بشناسید. و در اینجا فقط سعی میکنم سریع عبور کنم، مرور سرفصل های درس هست که توضیح دادیم. اول حوزه مدیترانه و تمدن های باستانیش رو در این نقشه مشخص کردیم که از مصر باستان حوزه هلال حاصلخیز و غرب بین النهرین، تمدن فنیقیه، تمدن‌های اژه‌ای شامل کرت تا دریای جزایر دریای اژه، تمدن میسن که بعداً یونان جایگزینش میشه و تمدن روم باستان. در اسلاید 19 ما وارد بحث گفتیم اینها دورهای تمدنی است که ما در این درس میگیم، وگرنه قبل از این مبحث تمدن ها ما از قارنشینی شروع میکنیم و سپس با مبحث تمدن ها اول از بین النهرین صحبت میکنیم. اینجا نقشه ها رو میبینید و یه سری تصاویر از برای آشنا شدن با یک تصویر کلی از بین النهرین. بعد راجع به مصر که یک تمدنی است در ساحل رود نیل، به خصوص اولین بار در دلتای نیل و بعد از دلتا میاد به طرف جنوب، در ساحل نیل بست پیدا میکنه و تمدنی است که از طریق سرزمین کنعان در غرب هلال حاصلخیز با تمدن بین النهرین مرتبط است. بعد از اون تمدن یونان باستان رو صحبت میکنیم، از فنیقیه، تمدن میسن و تمدن کرت عبور میکنیم و متمرکز میشیم به یونان باستان. بعد از یونان باستان تمدن روم باستان هست که در حوزه مدیترانه تمام اطراف مدیترانه رو مثل یونان اشغال میکنه، ولی با عمق بیشتری و در خشکی ها بیشتر نفوذ پیدا میکنه. یونانی ها بیشتر در حوزه دریایی هستن و ساحل ها، ولی رومی ها در اروپا پیشروی میکنن. و بعدن هم میبینیم در نقشه دو قسمت، یک قسمت نارنجی، یک قسمت قرمز، یعنی روم امپراتوری روم به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم میشه که مبحث بیزانس در قسمت شرقی مورد به وجود میاد و مورد بحث ماست. بعد از سقوط امپراتوری روم جهان مسیحیت و آثار معماری مسیحی رو داریم، صدر مسیحیت، و بعداً دوره بیزانس که 1000 سال تاریخ و تمدن و هنر هست و از تمدن بیزانس که بگذریم و اثر شاخصش ایا صوفیه رو که بررسی کنیم به قرون وسطای اروپا میرسیم. قرون وسطای اروپا به نام عصر ایمان شناخته شده و کلیساهای عظیم در این دوره ساخته میشه. دوره است که جنگ‌های صلیبی هست و تعصبات مذهبی خیلی پا گرفته. از سبک رومانسک شروع میشه، به سبک گوتیک منجر میشه که توی این تصویر اسلاید 25 مشاهده میکنید. در اسلاید 26 هم دو تا اثر از قرون وسطا، یکی در سبک رومانسک و یکی سبک گوتیک رو میبینیم. و بعد میرسیم به دوره رنسانس یا نوزایی عصر کلاسیک. تأثیر معماری کلاسیک یونان و روم رو در معماری رنسانس توی این تصاویر میبینید. نقاشی، مجسمه سازی و معماری مهمترین هنرهای این عصر هستن که باید بهشون رجوع کنیم. در اسلاید 28 بعد از دوره رنسانس و مانریزم که صحبتش رو میکنیم، به معماری باروک میرسیم که نماد شکوه و سلطه هست و مهمترین آثار این دوره یا کلیساهای سلطنتی هستن یا کاخباغهای سلطنتی. در این دوره علاوه بر نقاشی و مجسمه سازی که ادامه دوره رنسانس هست و صورت شکوهمندی و تشریفاتی و زیبایی شناسی قوی تری به خودش گرفته، یک هنر دیگه هم بسیار شهرت پیدا میکنه و موسیقی باروک هست. در اسلاید 29 مشاهده میکنیم که در کلیسا سازی که کلیساهای سلطنتی و اشرافی هستند و شکوه و عظمت در اونها مطرح هست، یک جریان دیگه هم به وجود میاد که کلیساهای کوچک اما خلاقیت‌های هنرمندانه در اونها شکل گرفته. و یکی از مهمترین اتفاقات این دوره پیدایش سطوح و فرم‌های مواج در معماری هست که در معماری رنسانسی و معماری کلاسیک وجود نداشت و این نخستین بار هست که حرکت از طریق فرم‌های مواج و انحناها وارد معماری میشه و بحث به قول گیدیون فضا زمان مطرح میشه. و در آثار معمار معروف ایتالیایی برومینی ما بهترین نمونه های این نوع معماری رو مشاهده میکنیم. برای در اسلاید 30 توضیح دادیم که برای شناخت آثار معماری به چه نکاتی میپردازیم. نکات اصلی که ما میپردازیم اول فرم و فضا و رابطه فرم با نوع فضایی است که خلق میکنه، رابطه هنر و معماری، یعنی چطوری نقاشی، مجسمه سازی، هنرهای ظریفی که در معماری به کار برده میشه مثل پنجره های ویترای که شیشه رنگی هستند، پرداخت هایی که در معماری صورت میگیره، مثل سرستون ها و ریزه کاری هایی که در رخبام ها اتفاق میفته، تمام اینها وجوه هنری هستند که خلاقیت فرم و فضا رو سامان میدن. پس به رابطه هنر و معماری میپردازیم، به رابطه فرم و فضا و بعد هم به مسائل نقش سازه و مساله در پیدایش فرم و فضا و معماری. آخر سر سوال از فرهنگ و بستر تاریخی جغرافیایی اقلیمی معماری است. نقش فرهنگ در خلق فضای معماری رو ما مطرح می کنیم در کلاس ها، در هر اثری که بررسی می کنیم و نهایتاً این نکات مهم رو همواره مد نظر داریم و در تمرین ها هم از شما می خواهیم که به این نکات توجه کنیم. در اسلاید 35 توضیح دادیم که اگر فرصت مناسب داشته باشیم از حوزه مدیترانه عبور می کنیم، به حوزه جهان بودایی می رسیم. معماری جهان شرق و مبانی معنای اون رو در سه حوزه مهم هند و چین و ژاپن مورد بررسی قرار می دیم که چند نمونه رو در اسلاید 36 نشون دادم و در اسلاید 37 جمع‌بندی این مبحث هست که هدف رو ما توضیح دادیم، روش شناخت آثار رو توضیح دادیم و دستاورد درس چی هست. دستاورد درس باید به نحوی با هدف ما ارتباط داشته باشه که داره. دستاوردش آموختن یک روشه، یعنی نهایتاً شما ضمن اینکه آشنا میشید با آثار شاخص معماری، روش نقد و تحلیل معماری رو یاد میگیرید و میتونید در هر دوره از تاریخ و با هر اثری که مواجه میشید در هر جغرافیایی به کمک اون روش آثار رو تحلیل کنید و به شناخت اون معماری نائل بشید. پس مهمترین دستاوردش غیر از اون که خلاقیت معمارانه رو در دانشجوها پرورش میده، روش شناخت معماری رو هم در دانشجوها به اصطلاح به دانشجوها می آموزانه. مبحث مقدمات ما در اینجا تموم میشه و در جلسه بعد از معماری و غارنشینی آغاز میکنیم.